الرحمن الرحیم. درس فقه 6، استاد فرهانی، 11/10/96، صفحه 76.
ببینید، اصلا تمام آنچه که به سخرای حجیت ظهور برمیگرده، ما یه مشکلی داریم تو علم اصول، اونم اینه که فقها یا حداقل تو علم اصول، تو فقه نه، تو علم اصول با الفاظ و قواعد باب ظهور به حمل اولی کار میکنن، نه به حمل شایع. لذا اثر ظهور منکشف نمیشه.
یعنی نمیاد تو متن روایات ریز بشه؟
نه، اصلا اصول کار به روایات نداریم. حالا قواعد باب الفاظمون، قواعد باب الفاظمون، قواعد باب الفاظمون که اختصاص به روایات که ندارن، قواعد اخلاقی زبانشناسی هست. مثلا ما میگیم مجاز حقیقت، ما هیچ وقت مثالای مجازی که میزنیم اینا به حمل شایع مصداق مجاز نیستن، چون مجاز، مجاز واقعی، وقتی میگن مجازگویی، مجاز برای ترتب یک اثره، یک اثر تخیلی. ما هیچ وقت امثله مجازی رو که تو اصول میگیم بهمون حس اثر مجاز دست نمیده.
نه،
مجاز کلن الان اصلا کیفیت تحلیل مجاز هر چی میخواد باشه. ببین، مجاز یک سبک زبانیه.
این مثال
فرضیه، مثال غلطه، نه فرضیه،
نه فقط فرضیه،
غلطه. بعد متعلم رو نه عادت میدیم به این امثله غلط، دیگه متعلم هیچ وقت خودش نمیتونه مجاز بسازه تو گفتارش، یاد نمیگیره مجاز بگه. دقت کردید؟ همینطور تو ظهور، ما ظهور رو یه قاعده عقلایی میدونیم که مثلا یکی از بهترین جملاتی که تو علم اصول میتونه ازش پرده برداره اینه که این ظهور یک شک ابتدایی زائل توشه، یه شک ابتدایی زائل. یعنی یه لحظه ما تردید میکنیم مراد جدی چی بوده، بچه‌ها بین میره این،
خلاف
بین میره این معنای واقعی لا یعتنی به العقلاء، لا یعتنی به شک. اما وقتی مثال میزنیم برای ظهور، مثلا میگیم تو عام خاص مصداق ظهور، عدم قرینه مصداق ظهور، عدم تقدیر مصداق ظهور، از این اساطر حقیقه مصداق ظهور، باشون معامله اصل تعبدی و قاعده ریاضی میکنیم. یعنی میگیم چون عام خاص حمل العام علی الخاص، تموم شد، حمل مطلق علی المقید، تموم شد، فابن علی موضوع له اساط الحقیقه. اینا اینطور نیست. اصول ظهور ماهیتش تو ماکزیموم قاعده ای شدن جلس خشک نمیشه بیسته. قاعده ما میخوایم قاعده عقلی بش بدیم، اینه. بعد این ظهور نیست، این چیه؟ این شیخ گفت این یعنی معامله اصل عملی کردن با اصول لفظیه، یعنی فتعبدویی نگاش میکنیم که این اشتباهه. ببین الان فل جمله این مطالب رو بلدیم، یعنی حمل اولیشو بلدیم، اما حمل شایع وقتی میخواد برش اثر ای قاعده مترتب بشه تو مصداق تو کلام، ما نون نمیخوریم ازش. اگر کسی اول مقدمه ورودشو به باب الفاظ اینطور، من مجاز اول مثال زدم، تصحیح کرد و بعد اصلا برای خودش حل کرد، اصلا بعد اینو حل کنه با توجه به اینکه چی بگم، محیط ظهور، محیط الفاظ، یعنی ما داریم وارد یه پهنه ای میشیم که جنس این پهنه اینطوریه که گفتم، داریم به یه محیطی نگاه میکنیم، این لوکیشن ما همش اینطوریه، صفحه اینطوریه، اینطور که الان گفتم، مثلا باید تو این فضا تنفس کنیم.
اگه اینطور دیدیم اصلا برای خودمون باید حل کنیم چرا قاعده داریم میگیم. اصلا ممکنه همه قواعد بمیره. بعد از اینجا باید ببینیم چه جور اونا اینطور دیدن و قاعده هم توی فضا گفتن. اصلا نگاهمون به قواعد استظهاری که قواعد عمده با الفاظمون عوض میشه. یکی بهترین کسایی که سعی کرده این نگاه تا آخر حفظ کنه خود شیخه. لذا من هیچ وقت زیر بار این نمی رفتم که بگن نه شیخ الفاظ نگفته، الفاظ آخون، شیخ مثلا حجج اصول عملی یه قهاره. لذا شیخ تو باب تعادل تراجی که اومد اصلا صریح گفت، گفت گاهی اوقات عام خاص داری، عاممون مقدم، گاهی اوقات عام خاص داری، خاصمون مقدم، گاهی اوقات عام خاص داری، متکافئان مجمله. خیلی راحتی میگفت. بعد ما باید نه این فضا رو اینطور نمیدیدیم، باید با تلاش اینو درست میکردیم. اینطوری باید به قصه نگاه کرد. بعد اون موقع خیلی از قواعد قلمبه‌ای که ما درست کردیم به هم میخوره. بهترین جا هم خود تعادل تراجی شیخ و هم تعادل تراجی مرحوم امام رحمت الله. امام هم مفصل طریق از یه کار کرد. شاید من اگر از امام نمیدیدم از شیخ نمیفهمیدم، یعنی اونی که زمخت گفته تش محکم پررنگش کرده امامه. بعد من دیدم شیخ هم اینطور گفت، آخوندم گفته، اما نه به این صراحت، به این با اینکه ما ظهور رو با آخوند میفروشیم نه به شیخ. میگم آخوند خوب ظهور فهمید گفت، شیخ حقیقه و قدم قرینه و تعبد و الخامسه. بسم الله الرحمن الرحیم. من مقدمه بحث رو دیروز گفتم، حالا وارد خود عبارت بشیم، فضای عبارت رو توضیح بدم. شیخ یه تقسیم داره اینجا، فروزش تو این فضا درست میشه. شیخ میگه یا ما قائل به جواز اجبار میشیم، اجبار مشروط و علم، یا قائل به جواز اجبار نمیشیم، امتناع اجبار مشروط. اگه ما قائل به امتناع اجبار مشروط علی شدیم، هر چه خواهد بکنم انجام دهد، مشروط هر کار بخواد بکنم، چیش کار نداره، معامله بعدی انجام بده، ما هم مخلیه این فهم. دوستان یه ادامه داره، یه لحظه اینو تا آخر بریم، ولو شیخ به صورت فرعیمایی اشاره به لوازمش میکنه تو عبارت، لوازمش پخشن، فرع که میگیم گای نی آموزشی نمیگیمش تا آخر، اما لازمش اینه و هرچی میخواد انجام بده، مثلا یه عقدی رو انجام میده، ما هم مشروط لهم نهایتا فسخ میکنه معامله اول رو. حالا معامله اول فسخ میشه، چه اثری رو معامله دوم داره؟ بعدا سیاحتی تحلیل میکنیم. مثلا یکی از تحلیل های مشهور اینه، چون معامله دوم، عقد دوم ما پایش متزلزل بوده، یعنی روی ملک متزلزل سوار شده، فهوه متزلزل رو پس اینم فسخ میکنیم، یا نه میگیم نه معامله دوم صحیحه، لا ضرر جاری میکنیم نسبت به طرف سوم که وارد معامله شده. بعد میگیم پس شما رجوع به
قیمت
داشته باش مثلا. تا این لاین اینطور میره جلو. آقا معلوم بود اینایی که گفتم یا تند گفتم؟ ابهامی نبود دیگه. خب اما اگر گفتیم که ما قائل به جواز اجبار مشروط علیه هستیم، یعنی ما میتونیم مشروط علیه را اجبار کنیم بر این که بیاد به شرط عمل کنه، خب این اجبار لازمه داره. لازمش اینه که بهش بگیم تو پس تو حق نداری معامله دومی انجام بدهی. اون موقع یبقا این حرف که ما اجبارش کنیم معاملش رو فسخ کنه. پس اگر ما قائل به جواز اجبار مشروطون علیه شدیم، لازمش اینه که اجبار بر عمل به شرط درست کنیم. اجبار عمل به شرط لازمش اینه که جائز باشد اجبار بر فسخ معامله دوم. حالا یبقا اینجا چند تا بحث، یبقا که چند تا بحث رو داشته باشیم. یا این است که ما قائل میشیم به این که اجبارش کنیم بر فسخ، و بعد هم اگر اسم فسخ اومد دوباره اون بحث بعدی پیش میاد که رجوع به بدل کنیم یا رجوع به خود عین کنیم، معامله دوم منفسخ بشود به فسخ معامله اول، یا معامله دوم هم محتاج به یک فسخی داشته باشه، اینا میشن لوازم فسخ. یا این است که ما معامله دوم رو لازم امضا کنیم و مشکلی پیش نیاد، برگردیم معامله اول هم امضا کنیم. اگه قائل به عرش بودیم به خاطر از بین رفتن شرط عرشی رو به جاش قبول کنیم. پس مهم اینه که ما اول قصه جواز اجبار معلوم کنیم، از رو جواز اجبار بخونیم بیاییم تا آخر قصه. بریم تو عبارت، بقیهش من تو عبارت توضیح بدم براتون. لو تعذر شرطو، شرط متعذر شد. چرا؟ قد خرج العین عن سلطنت المشروط علی، عین از دست مشروطون علی خارج شد. حالا خارج شد چجور؟ به تلفه.
این فقط دلیل تعذر شرط نیست؟
نه واقع حالی هست.
نه نه، تو فضای میگه تعذر شرط اون با چه حالتیه؟ چرا تعذر شرط به وجود میاد؟ بخاطر این که یک اتفاقی پیش مشروطان علی افتاده، حالا تلف باشه به سماویه تکوینیه، اما نه به نقل رفته مبایعه کرده این رو به نفر ثالثی فروخته.
کچه واقع حالیه، ولی در مقام تحلیل دارم اون علت،
یعنی شرط یه جوری بود که
نگید علت یا شرط،
فقط رو این
مثلا. آره این طوریه،
فقط این شرط مثلا به این
نه میدونم. حالا اینو میخوایم چی حکمی براش بگیم؟
تو این فرض
میخوایم سوالی رو مطرح کنیم که دیروز لمشو گفتم. لمش اینه که تا موقعی که معامله متزلزله، ما حق تصرفات ناقله یا تصرفات در حکم تلف تو عوض داریم یا
نداریم،
که یه مصداقش تزلزل به شرطه که کلیتشو تو احکام الخیار باید بررسی کنیم، که کل معاملت متزلزله حل للمتبایعین جواز این که برن تصرف ناقل انجام
بدن،
تلف و اتلافی مرتکب بشن یا نه. که یکی از مقدمات توضیح، یکی از مصادیقش شرطه، یکی از مصادیقش شرطه.
یه شرط داریم، یه وزن داریم، شرط متعذر شده، یه وزن هم تلف شده.
شرطه نه نه شرطه متعذر شده.
چرا
شرط متعذر شده؟ چون عین دستمون رفته مثلا.
نه نه یه معامله انجام داده
بعد شرطه
الان یه لحظه صبر کنید، یک لحظه الان میگم. حالا به تلفن او نقلن، آقا مبایعه است، با یه بیعی از دست ما خارج شد. او رهنه، عین مرهونه، تو مدت رهن ما فاقد السلطه این برش. او استیلادن، عمیه چیه؟ نه چیزی گفتید، میگم احساس کم چیزی. خب
خیلی خوب،
نه خب عمه ذات ولد دیگه فی مسیر العتق قرار میگیره، بخاطر اینکه ولدش حر، احکام خاص پیدا میکنه. فالظاهر و عدم و منع ذالک عن الفسق، اول فرعی رو که دیروز توضیح دادم میگه، عدم و منع این افعال عن الفسق، ما یه چی در تقدیر گرفتیم ها؟ یه چیزی در تقدیر گرفتیمه که این چنین افعالی جائز هست که دیروز سه تا فرض براش گفتم، گفتم با شیخ طوسی چه جور میشه با مبنای مشهور یا اینطوره یا اون تو توضیح دادیم دیروز. این با مبنای این که این افعال جائز است
مثلا الله حراما این کار رو انجام
نه، حرمتش وضعیه، اگه باشه وضعیه، میخونیم انشاءالله، اینجا وضعیه، تکلیفی نیست. خب عدم و منع ذالک این افعال عن الفسخ، اینا مانع از فسخ نیستن. خب حالا یه سوال، حالا که مانع نیستن فرع بعدی فقهی فاذا فسخ، حالا اگر
فرض بس این شد دیگه، این اومده معامله انجام داده مشروطون علیه، یه عینیو گرفته به همراه یه شرطی، شرط معذور شد، عینا هم تلف شد، حالا چه کار کنیم؟
شرطی
که معذور شد مثلا می‌خواسته
شرطه به خاطر اینکه این عینه منتقل شده
است، نه به خاطر این نیست، اصلا ممکن شرطش یه چیز دیگه باشه، فایده تعذر شد عینا پاره شده یه چیز.
نه ببینید بحث دو مصداق داره، تو هر دو مصداق ما یه بحثی داریم در مورد این که دو مصداق یه جاییه که شرط ما به خاطر از دست رفتن عین متعذر شده، یه مصداقش اینه که شرط ما اصلا اجنبی از عینه، اینو میفهمیم. اما در هر دو مصداق دو تا بحث ما داریم، یکی احکام این شرط، یکی احکام این عین عند التلف یا عند الفسخ. حالا این عند التلف یا عند الفسخش رو دیروز گفتن، امروز شرطش رو توضیح دادیم. دیروز چی گفتیم در مورد این؟ گفتیم یا این است که شما
اجازه داری،
اصلا اجازه داری وارد این لاین معامله بشی؟ اگه تلف با آفت السماویه بود یه بحثه، بیرون تو صلح قهری و هزار تا چی دیگه، الان تلف به آفت سماویه رو ولش کن، میخواییم تلف به تسبیب درست کنیم، میخواییم در حکم تلف درست کنیم، تو به یه معامله لازمه یه اینو داری به یه نفر ثالثی منتقل میکنی. الان اینجا اگر تو فسخ کن، اولا اجازه داری مبایعه ثانیه بکنی یا نه؟ اگر اجازه داشتی حکم این عینه چی میشه عند الفسخ؟ معامله ثانی مون ابین میره یا باید رجوع به بدل کنیم؟ اینا میشه بحثایی که دیروز بحث کردیم، اینا در مورد این. حالا نسبت به خصوصیت شرط چه اتفاقی میفته از نقطه نظر شرط، بحث امروز رو مطرح کردیم.
یعنی میخوام بگیم این شرط به تبع این نیست که شما مثلا یه فکر کنید که
بله نیست، اما مثال واضحش مناطش اعمه، اما مثال واضحش
تابع
بودنشه،
اون اصلا اونجا رو نمیخواه بگه. چرا؟ چون دوباره اونا میره عبده رو پس میگیره، ولی هنوز شرط متعذره. الان چه کار کنه؟
ببین دارید فرع دیگه درست میکنی،
من کلمه جاورده
گفته لو تعذر از شرط،
شرط
متعذر شد. حالا اینکه نمیگه شرط چی باشه، شرط متعذر شد در حالی که قد خرج العین،
عینم پاره شده،
تمام شد. حالا این حرف کلیه، مثال واضحش کجاست
که خروج
سر رنگ بزنه
با هم مرتبط باشن؟
ایشون واو رو تفسیر نمیگیرن تو اینجا ظاهرا، یعنی دارن
اشکال نداره، من دارم میگم اصلا هر جور بگه مطلب واو
اصلا واضحه. دو خط اول سه خط چیکار داره؟ دو خط بفهمه
یه لحظه. آقا دوباره فصل خطابشو بگیم تمام بشه. ببینید ما اینجا یه شرط متعذر داریم، یه مسئله خروج عین عن الملکیه داریم، درست شد؟ حالا این مطلب یه اثری داره در مورد شرط، یه اثری داره در مورد عین. در مورد عین احکامی داره، بخشش دیروز گفتیم الان دوباره تکرار کردیم، یه احکامی در مورد شرط داریم که الان توضیحش دادیم. بس سلام. حالا این بس کلیه، میفهمم شیخ، یه لحظه دوباره تکرارش نکنونو، این بس کلیه، مصادیق متعدده ای براش قابله فرضه و هر کدوم از مصادیقم حکم مستقل خاص خودش داره. اونجایی که شرط تابع مبیع باشه یک داره، اونجایی که شرط تابع نباشه حکم مستقل دیگه ای داره. اما تو قسمت اصلی بحث ما که حکم عین میخوایم معلوم کنیم، حکم شرط میخوایم معلوم کنیم، فعلا دخل نداره به قصه
ما. بحث ما اینه که حتی اگر عینن برگرده بیاد، باز شرط متعذره، یعنی شرط ربطی اون عینن
نداره. نشود. نه نه نه، دوباره ببین یه لحظه شیخ، با فرمتم که من دارم میگم رو چرا گفتم فصل الخطابه، اول بگو در مورد حکم شرط داری حرف میزنی یا در مورد حکم عین میخوای حرف بزنی؟
تصور این مسئله پنجم،
تصور یه محل نزاع، اصلا مسئله موضوع داره حکم داره، موضوعش اینه که شرط متعذره، من میخوام برم معاملمو فسخ کنم، میخوام برم معاملمو فسخ کنم، شرط متعذره، عینه رفت، حالا چه خاکی به سرم بریزم؟ یه لحظه صبر کن عزیزم جانم، میخوام حرفتو یه بار دیگه تکرار کنم که بفهمی. میدونم چی میفرمایید، دارم یه چی دیگه اضافه میکنم. ببین یه لحظه دوباره، آقا شرط متعذره، میخوام فسخ کنیم، عین نیستش، درسته؟ این فرع ما نیست، این یکی از مصادیق فرعمونه.
پس کجا میگیم نیست؟
الان جلوتر میخونم
یه قسم
کنیم، من همینه گفتم. ببین حالا بگم باز یکم خیالتون راحت تر بشه، با خیال راحت عبارته ببینید. ببین ما الان دقت کنید، چرا میگم یه بحث، یه مصداق بحثمون، نه که نیست تو بحثمون، اینم میگیم، اما همه یه بحثمون این نیست. اگه همه یه بحثمون این بود، دو صفحه نمیشد، چهار خط تموم میشد. یعنی اینی که الان داشتیم میگفتیم، این صورت مسئله اون احکام الخیاره است. ما چرا تو الخامسه شروط داریم اینو بحث میکنیم؟ اینجا یه چی دیگه میخوایم اضافه کنیم. دقت کردید؟ ببین این سوال که آقا شرط متعذره، یعنی این شرط متعذره حیث تعلیلی فقط برای بحث داره، یعنی میخوام برای فسخ کنم. آقا اصلا خیار حیوانه، خیار عیبه، میخوام برای فسخ کنم، عینه عدس رفته، چکار کنم؟ ببین این سوال به این شکل اختصاصی به خیار شرط
نداره،
تو همه خیارات قابل طرحه.
دو تا فرض داره که اگه من رفتم فسخ کردم، تعذر از بین میره یا تعذر از بین نمیره، این تو بحث ما دخیله، چون اذا تعذر
داشت. ببین داری وصلشون میکنی به هم، الان افتادی ایور خط که من داشتم میگفتم اول، الان اومدید ایور خط، من چرا اول اعم مطرحش کردم، الان دارید میاد رو مصداق دومش که شرط و عین با هم مرتبط دارن میشن. ببین اول دوباره همون فرضی که خودت داشت اصرار میکردی بگو، آقا من شرط دارم متعذر شده، اثر تعذر شرط چی؟ آقا
میتونم من فسخ کنم؟
هیچ، جواز فسخ. مثل این که تو عیب، چه موقع تو جواز فسخ داری؟ نه تو عیب، ظهور العیب، تو غبن، تو رؤیت، تو حیوان، هر کدوم از اینا یه حیث تعلیلی داره که او حیث تعلیلیه که آمد متاکزا حالا جاز الفسخ، درست شد؟ خب حالا جاز الفسخ عین نیستش، حالا نیستش قهری تلف با آفت سماویه، نیستش اختیاری، رفتم معامله دوم انجام دادم. این سوال آقای سلمانی با می، آقا عزیز دل، این سوال مال احکام الخیاره. آیا در معامله ذات خیار ما مجوز احداث معامله جدید بر عوضین داریم یا
نداریم؟
این بحث اختصاص به خیار شرط نداره، این احکام الخیاره در مورد همه خیارات هم جاریه. منتقل کردم مطلب آقا؟ خب اما این خصوصیت مقصود به ذکری که باش الخامسه رو نوشتیم چیه؟ اونجاییه که نه، اینجا شرط تعذر شرط فقط یه حیث تعلیلیه برای بس نیست، تعذره با فروش عینه به هم یه نوع ارتباط و یگانگی پیدا کردن که اگر تو عینه رو
پس بگیری
دوباره شرط برمیگرده، از تعذر خارج میشه. نه خب او برعکسه میشه احکام الخیار، عزیز دل بزرگوار، او دیگه لا یختص به این خیار شرط.
ظاهرش
نه، ظاهرش رو جمود نکو سرش، یکم الان چهار خط جلوتر برات میگه، حالا عبارت میگه، مستحضر شدید؟ ببین دوباره من فقط میخواستم این سهولت الانکار، این هویت شود بش که یه ذره شک کنید، اگه قرار بود این طور بگیم خب این احکام الخیار مینویسیم که. چرا ما اینو ذیل خیار رؤیت نگفتیم؟ چرا ذیل خیار خیار عید نگفتیم؟ چرا ذیل خیار مثلا حیوان نگفتیم؟ خب اونجا هم میشد همین بحثو، یا مطرح کنیم. یعنی اذا جاز الفصل وقد خرج العین عن الملك فما حالا فما حال الفصل.
بس کرد
اونجا هم گفتیم
نه اونجا اگری گفتیم
اونو ما نمیدونیم ولی بس کرد
نه اونجا ذیل فر یعنی نمیدیم یه الخامس براش فر بابی بنویسیم شروع کنیم حرف زدن براش. اونا رو تو ضمن بس ما ببین تمام احکام الخیار و مصادیقش رو تو مباحث قبلی خوندیم، اما این که الان میایم یه باب بنویسیم فقط برای خود اینو که تو احکام الخیار می‌نویسیم، پس الان باب نوشتیم برای چی؟ تعذر شرطش یه اثری بیشتر از صرف عیس تعلیلی جواز خیار داره. اثرش چیه؟ اگر عینو برگردوندی لعل شرطم برگرد. لذا الان آقای خسرو بیگی، آقای سلمانی، اگه ما بحثمون اینطور بود دیگه بحث جواز اجبار نباید مطرح. الان می‌خوام جواز اجبار مطرح کنیم. آخرین خط بحث فعلیمون شیخ میگه که حالا آیا سوال آخرین سوالمون اینه، آیا ما میتونیم معامله دوم و فسخ کنیم که ای بره عین بیاره که دوباره شرط فی طریق تحقق قرار
دیگه.
اما قبل اینکه فی طریق قبل اینکه بخواد محققش کنه من بهش میگم چون خیلی خوش آمد ازت بخشیدم بهت امضاش کنم. اینم یک فروع بحثمونه. این فروع در چه فضایی مطرح میشه؟
شرط به این
مرتبط باشه.
آفرین شرطم بله.
چنه اینطوره. ولو بحثمون عنوانش اعمه. باز دارم تاکید میکنم. حالا چرا حالا من برای اینکه این عبارت رو براتون یه نظم سازمانی بدم، دیروز چی گفتم؟ گفتم این یه بحثی داره در مورد اصل احداث معامله ثانیه بر عوضین. این تیکش هیچ ربطی به مسئله شرط نداره.
تیم نظر شیخ نمیشد.
باید ببینید آفرین شیخ طوسی کسا مشهور دو قول توش بود توضیح دادم. سه احتمال تو این مسئله بود. که اینا احکام عینه. یه احکامی هم تو این مسئله به وجود میاد برای خصوص شرط که الان امروز توضیح دادم. دقت کردید؟ حالا یه ذره رو عبارت گام به گام بریم جلو چون عبارت فروعی که توضیح میده زیادن. من برای یه بیرون نگفتم شون فروع زیادن هر فرع جدا جدا بگیم. خب حالا فاذا آقا فرع بعدی، فرع اول تمام شد، حالا فرع دوم فاذا فسخ معامله رو فسخ کرد ففی رجوعه یعنی مشروط الله اومد گاه معامله فسخ، ما که گفتیم که تصرفات ناقله مانع از فسخ
نمیشود.
تو حق فسخ داری؟ بس. حالا فسخ کرد، حالا به چی رجوع کنه؟ خب عینه رفته از ملک، تصرف ناقله است. ففی رجوعه ای رجوع مشروطون علی
لا
مشروطون له علیه بر مشروطون علی بالقیمه. آقا مبناش بگو، هر کدوم مبناش باید بگی. معامله دوم صحیحه
و لازمه
چون لازرر جاری میشه نسبت به نفر ثالثی که داره میاد مثلا تو معامله یا میشه به لازره، مثلا یکم مبانیش لازره. معامله دوم صحیحه و لازم و عین در حکم تلف رفع از ملک خارج شد، رجوع به بدل میشه. ایه قول
البته اگر خود به خود فسخ شد خود
اونو
فسخ کردن
فرع بعدیه. نه 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 فرع جدید خیلی میشه تکثیر فرع کرد، فعلا فرع جدید رو. خب او احتمال دوم او رجوع بالعی عین کجا؟ مع بقاء العی. اگر هنوز تو معامله دوم عین دست نخورده باقی مانده به فسخ العقد الواقع علی العین، اون عقد دوم رو فسخ میکنیم، عین رو برمیگردونیم و عین رو رد میکنیم. حالا بریم سراغ فسخ عقد دوم. از اینجا میخوام بریم سراغ عقد دوم. عقد دوم که فسخ میشه من حینی که مشروط له اومد عقد اول فسخ کرد، عقد دوم فسخ میشه باقل او من اصلهی. نه کاشف از روز اول من اصلیش دو جور تقریر داره. عزیزان دقت کنید، من اصلی دو جور تقریر داره. یه تقریرش اینه که خب بذار بعدن میگیم، حالا میرسیم برای تو عبارت. وجوهان تقدمت فی احکام الخیار، نه تقدمت نه سیعتی سیعتی شال احکام خیار بعدن میاد و تقدمه و سیعتی که ان الاقوى الرجوع بالبدل، یعنی معامله دوم دست نمیخوره رجوع به قیمت میشه. چرا؟ همین الان دلیلش میده، حرفش درسته. ما روایت نه، قاعده است، جمع بین الادله است.
حق اونی که روایت بشه من غیره.
جمع بین ادله است چجوری اتفاق میفته؟ یکم از جانب حق به قصه نگاه نکن، از جانب دلیل بیایم نگاه کنیم. از جانب دلیل حقم درسته، اما اول دلیل این حقوق چی بوده؟
ادله. اما اون شروطه، اونم
یه اگر نه 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 دیروز گفتم براتون، اگر گفتیم که دلیل لا اتق فی مل لا اتق الا فی ملکن لا رهن الا فی ملکن لا وطی الا فی ملکن لا بیع الا فی ملکن مطلق لا ملک لازم و جائزه، یک. و قلنا به خلاف شیخ طوسی به این که به حدوث بعت و اشتری تو معامله خیاریه هم ملک حدث الملک، اون موقع میگیم ملک حادث شده، ولو در فرض متزلزل حادث شده، همین ملک کافیه برای تصرفات مالکانه و ناقله. درست شد؟ تمام میشه قضیه، تصرفش درست بوده، دلیلی بر بود ابطال نداریم. خب اولم که حق فسخ که بوده قبلا، اونم که از بین
نرفته،
جمع ای دوتا به رجوع به بدله. این یعنی چی؟ یعنی مسئله فاقد الدلیله. ببین این استدلال خودش به اعلی صوته میگه مسئله دلیل خاص نداره.
خب مثلا اینم یه شاهدیه که سیفتیوان
که این کارو بعدا نوشته. قبول دارم، اینو قبول دارم.
قبلا قبول نمی‌کردی؟
نه، قبلا در مورد چی دیگه گفتیم، الان در مورد چی دیگه داریم میگیم؟ باب احکام الخیار و بعد از قبل از احکام شرط نوشته. خود عقلایش هم همینطوره. خب ما اومدیم خیاراتو بحث کردیم، اگه خیار شرط گفتیم بلافاصله احکام شرط میگفتیم خوب بود، اما خیاراتو گفتیم تا آخر خیار عیب رسیدیم، خب احکام خیارم بگیم تمام بشه بعد بریم سراغ احکام شرط صحیح. واقعا این وسط اضافی الان شرط، چون خیارات به پایان رسید احکام خیار بگیم. این بحث شرط یا باید آخر بمونه یا باید ذیل خیار شرط میگفتیمش. لذا واقعا معقولم اینه که احکام خیار قبل از این ذکر شده باشه. اینو من قبول دارم، این نه به خاطر این عبارت، به خاطر مجموع قرائنی که این اختصار رو داره. هازا کلهو. خب آقا شیخ یه تفصیل اضافه میکنه به مسئله. جانم بفرمایید. نه بفرم، من بحث میکنم با تو، نه که احساس کنید مثلا ناراحت شدم یا نه، میخوام واقعا مطلب واضح بشه، من با حرارت حرف میزنم، نه اینکه خدای نکرده.
آره آجا وقتی که اونجا فعل عین باقیه و اون فسخ عقد میکنه، اگر تعذرشت به خاطر خروج عین بود، خب گفتیم عین برگشته و تعذر
فرمایشت فهمیدم، بس عامه بابا دارم میگم اهمه، بذار الان اهمه هازا کلو. نه حالا شیخ بزرگوار قربون شکلت، اگر اهم نباشه نه، اگر اهم چیه اگر اهم باشه، ببین اگر اهم نباشه از این هازا کلو به بعد دیگه معنا نداره. ببین الان همین هازا کلو به پایین، ببین از اینجا به بعد میخوام در مورد شرط صحبت کنیم، بذار من بنویسم که ببینید هازا کلو چی میخواد بگه. میگه آقا ما قائل به جواز اجبار مشروط علیه شدیم، اما حالا خود شرط دو جوره. گاهی اوقات شرط، ببین داریم احکام شرط میگیم، شرط جوریه که عقد جدید منافیه با شرط است. بعد اون موقع تنافی بین الالتزامین من ناحیت مکلف به وجود میاد، قطعا التزام ثانی منتفیه، باطله. درست شد؟ نتیجه این فرع بگو، بطلانه عقد دوم. دلیلش بگو چون تناقض بین الالتزامین داریم من المکلف المختار، التزام دوم بین میره. اما اگر شرط با عقد جدید ذاتاً منافی نیست، یعنی مثل اینکه به سوء اختیار بعدن اجتماع موردی میخوان پیدا کنه، اما ذاتن فی مرحله الانعقاد و الانشاء
گیر ندارن.
میگه اینجا ما دلیل نداریم بگیم عقد دوم باطله. دوباره بگو جمع بین الادله درسته، از جانب عین میرن تو جمع بین الادله، اجانب شرط میایم سراغ این که حکم میشه که اول جواز اجبار قائلی یا قائل
نیستی.
ببین این حرفا همه مال شرطن. اگه ما قرار بود اون فرع و اون طوری که میگید معنا کنید که این حرفا معنا نداشت. هازا کلو
اشکال نداره. مردم عقد جای مناظره با شرط
این دیگه این داریم رو شرط دعوا میکنیم.
پرتغال توش
هازا کلو من اینو نفهمیدم یعنی چی.
استاد ایشون از داره بگم اصلا چه چی میخواد رئیس گردوش
کی
کلاس
کنیم
اصلا کتابخونه مثلا کلاس دیگه میخواد بچه‌ها باش شوخی میکنن که
آقا بخور بخور
درست کن بخور
پرتغال
که میگه
از این مثلا آزو کلهو بله نه بگید انار بخور انجیر بخور
ایشون همه چی میخوره اصلا
نوش جونش نوش جونش هازا کله مع صحت العقد الواقعی. خوبه من معلمی داشتیم جانباز بود، یعنی جانباز بود از پا یکم هم لنگ شده بود پاش، خیلی متدین بود اما خیلی آدم خوش بود. منم تو مدرسه شیطون بودم و میخواستم مثلا اذیت کنم معلم ها رو. بعد خیلی دوگمو سر کلاس اینطور یادم افکرم بینش درس میداد، بینش اشتم عارف کنم بینش اسلامی آره فکرم بینش درس میداد تو ذهنم اینه. بعد بینشم متن داشت، معلم درس میگفت بعد باید متن میخوندیم، مثلا میگه یکی بچه ها شروع کنه خوندن متنو اینطور. بعد منم آخر کلاس مینشستم یه لاین پیرن سفید میپوشیدم، شوارش چیشچی به سپا میپوشیدم سبز، یه فضای خاص خودم داشتم. سرگروه فیزیک مدرسه بودم اما فرمم یه فرم خاصی بود، یعنی با همین فرم من با همه کس تعامل میکردم، اینطور نبود که کوتاه بیام. بخواستیم اذیتش کنیم، من که تو عمرم بلد نیستم درست پرتغال پوست بگیرم به نیت اینکه این معلم اذیت کنم، یه بشقابی آوردیم، میوه آوردیم، پرتغال قاچ کردیم، پوست گرفتیم، سیب قاچ کردیم، پوست گرفتیم. حالا اینم میگفت محاله کسی، میگفت من چشام 4 تا همه میبینم اینطور یه حرفای اینطور میزنه، گفتیم باید بگیم نه. خلاصه این کار کردم. بعد از آخر کلاس بلند شدم و با یه مشی لین هون آرام با آرامش گام به گام از آخر کلاس اومدم تا پیش میز معلم. هر قدمی برمی داشتم انگار مثلا این قدم تو کله این معلم و کلا رسیدم پیش، گفتم آقا بفرمایید برای شما آماده کردم. گفت شما هم برو بیرون از کلاس. مستقیم رفتم دفتر مدیر مدرسه، گفتم آقا ما یه خدمتی کردیم به این معلم انداختمون بیرون. ما هم مثلا دردونه مدرسه بودیم چون سرگروه تیم علمی درسی مدرسه و اینا. گفت من چی کار کرده؟ گفت کدوم معلم؟ گفتم معلم بینش. گفت تو رو بینش انداخته بیرون؟ ببینیم سر کلاس ببینم چرا. خلاصه یه بساطی درست کردیم. حالا شما از این کار هم خواستی بکنی حلاله. من با آقای فخر و اینا همه آقایون اساتید بالقوه هم هستن، بالاخره میشه لو تعذر از شرطو ببخشید هازا کلو و اصحت العقد الواقع به انها یکون و ان لا یکون، اینم تعذر شرط ها، و ان لا یکون منافی هن للوفاء به شرط. این صحت عقد در صورتیه که خود عقد منافی با وفاء به شرط نباشه، التزام ثانی معارض درست نکنه. و اما لو کان این عقد جدید العقد الواقع ثانیا منافی هن نسبت به وفاء که چی؟ کبیع مثل کبیع مشترت وقفه علی البائع، مشترت وقفه علی البائع بره بفروشتش که به بایه نرسه. خب ففی صحت این بیع ثانی مطلقا، یعنی این شر این معقد ثانی هرچی باشه درسته. او مع اذن الم، این مطلقا در مقابل تفسیر ها، نه مطلقا نه، مع اذن المشروط له، او اجازت المشروط له. فعلا دو تا رو یکی بگیرید. آقای مروج رحمت الله علیه هم فرمود که بگو چه اذن چه اجازه، این عطف تفسیریه، یکی هست فقط اذن به
قبلش
قبل عقد میگن اجازه، قبل از فعل میگن اجازه، به بعد الفعل میگن، منظور یکیه بالاخره. یعنی قول دو سه نیست، یه قوله مع اذن، مع اذن
اذن که همه قبول دارن، کسی توش دعوا نداره.
باشه، میگه الان اینجا قول نیست، دو قول نیست، مع اذن المشروط له و اجازت المشروط، چه قبل اذن بده به ما چه بعدش راضی باشه، فرقی نمیکنه. این معامله صحیحه، معامله صحیحه، چون منافی با التزام به شرط از جانب مشروطون علیه. اگر مشروطون له التزام اول برداره، دیگه التزام دوم دلیلی بر بطلانش وجود نداره. او بطلانه مطلقا، نه از اساس باطل است دیگه، حتی اذن بده فایده نداره. یعنی تنافی الالتزامین سبب شد التزام دوم اصلا منعقد نشه.
مثال وقت
اذن
معنا
داره؟ جرم؟
مثال وقت
بله 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 متزلزل بله.
وجوهان
خیرها اوسطها، شیخ میگه همون اذن رو قبول داریم. اگر مشروط الله اذن التزام دومو داد، یعنی دست از التزام اولش برداشته، التزام دوم داد دلیل بر بطلانش. خب فلو باع، حالا نتیجه فرع بگو، فلو باع این عوض را بدون اذن مشروط الله، حالا با توجه اینکه ما اذن رو تفصیل رو قبول کردیم، لو باع بدون اذن مشروط الله اون عوض را، کان للمشروط له فسخ اون بیع دوم و الزام مشروط علی بالوفاء بشه. الزام یعنی چی؟ اجبار. آقا پای جواز اجبار اومد وسط، چون پای جواز اجبار اومد وسط، حالا بگو البته نه استدراک از این جواز اجبار، لولم نقل به اجبار المشروط علی، مثل عبارت علامه تر تحریر گفت مصلحت و سیمری، فالظاهر صحت العقد الثانی مطلقا دیگه عبارت عقد دوم درسته، چون ما جواز اجبار نداریم، نهایتا میتونیم فسخ کنیم. خب حالا اگر فسخ کنیم، تنها راهمون فسخه. ببین رفتیم سراغ فرع بعدی دوباره، فاذا فسخ المشروع عبارت آموزشی نیست، فروع فقهی ممتده پشت سر هم، بله بله بله، اتصال فروع به هم برقراره، اما از جهت یک کتاب علمی که بیاد دستبندی علمی کنه نه. فاذا فسخ المشروط له، حالا اگر ایشون فقط میتونه فسخ کنه و اومد هم فسخ کرد، خب حالا سوال بعدی پیش میاد، ففی انفساخ العقد الثانی من حین فسخ عقد اول، همون فروعی بود که پاراگراف اول بحث داشتیم، دوباره داره تکرار میشه، ففی انفساخ العقد الثانی من حین فسخ اول، دلیلاش هم دیروز دلیلاش هم همون اول باب گفتیم، او من اصلهی از ابتدا باطل باشه، اول رجوع به القیمه، همون فرعی که شیخ قبول کرد، وجوه هم تمام شد. رابعه ها یه قول چهارم علامه اینجا گفته، آقا چرا این علامه اینجا گفته، اما ما ممکنه اون بالای عبارت هم بیاریم این وجه چهارم را. وجه چهارم چیه؟ تفکیک بین عتق و غیر عتق. چرا؟
تقلیب.
چون عتق بنائش بر تقلیبه، اگر عتقی اتفاق افتاد دیگه بر نمیگرده، یعنی اگر عقد ثانی که انشأ فی حد ذات منافیم نبوده یا منافی بوده اما ما جواز اجبار قائل نیستیم، انشأ و اون عتق باشه، عتق متا انشأ دیگه میره تا آخر، دیگه کسی ازش دست بر نمیداره، اما سایر معاملات نه قابل بازگشت هستن. آره
این تقلیب
خیلی مهمه،
هر جایی که اصلش هم مشروطه ما بگیم
باید قاعده تقلیب رو بررسی کنیم، قاعده تو تقلیب باید بررسی بشن. التفصیل بین التصرف بالعتق فلا یبطل
و ما فی حکمه
بعد، ان شاء الله بعدن الان میخوام جلوتر اینو بگم، عبارتی که از علامه میخونیم ما فی حکمه نداره، بعدم میگیم موضوع تقلیب عتقه یا هر چیزی که شبیه عتقه، مثل مکاتبه و تدبیر و استیلاد و یا فقط عتقه، بقیه دلیل میخوان، مثلا استیلاد دلیل داریم ملحق به عتق بدونیمش، اما مثلا برای تدبیر نداشته باشیم، در حالی که تدبیرم ماهیتش چیه؟ یک نوع فی مسیر العتق،
مثلا چون خلاف قاعده است و عدم معتقد است از این بابه
باید بررسی قاعدی تقلیب کنیم نه دلیلش اجماع قدر متیقن میگیره
یا اینجوری یا مثلا خلاف مقتضا خلاف قاعده است قدر متعقلش عکس میکنه اینجوری میشه
نه این خلاف قاعده است و چون دلیلش لبیه باید اینو بگی آقا ولای دلیلش
نه میخوام که در عرض دو تا دلیل مستقل نه میخواد با هم جمع بشن یا اگه اجماع لبی این میگیم لبی قدر متعقل میاره میگیم
چون اگر نه خلاف قاعده است مخصص قاعده است اگه دلیل لفظی باشه اطلاق دلیل لفظی مخصص حاکمه اگه دلیل لفظی باشه مخصص حاکمه
لفظی باشه مثل
قاعده همه عرض نیستن ببین عتق یک استثناء تقلیب یه استثناء ادله اولیه است بعد اگر دلیل لفظی داشته باشیم و دلیل لفظی مونم تقلیب انعتاق آز حریت کلمه که حریت باشه حریت اعم از عتق اعم از تدبیر اعم از مکاتبه است اعم از استیلاده اما اگر دلیل لفظی نداشته باشیم اجماع باشه اجماع معقد درستی که حریت باشه نباشه
شفعه
فقط
شفعه خلاف قاعده است اجماع
شفعه بله
اجماع باشه
خب رابعها التفصیل رو بذاریم فردا و صلی الله علی محمد و آله
ولی تو ذهنم اگه تو با من یادم روایت داشتیم برای شغل بعد گفتم ولی چون این خلاف قاعده است قدر متعقل میگیره اصلا حتی به اجماع نداره یعنی
هر زمان که دلیل لفظی باشه باز دلیل اطلاق نباید داشته باشه دلیل لفظی به اطلاق داشته باشه
یه روز جلو
تر دلیل بستگی داره دلیل